جهان. خب رسیدیم به اینجا، گفتیم که آقا باید متعاقدین در زمان انشاء صیغه کل شروطشون رو واجد باشن، شروطی که برای متعاقدین شرط رو حائز و واجد باشن. عنایت کنیم بحث ما تو فعل بایه یا فعل مشتری نیست، بحث ما در سبب تام شرعی است که اثر میکنه. لذا چون حسب فرض دلیل معتبری وجود داره، داریم تصورمون رو درست میکنیم، حسب فرض دلیل معتبری وجود داره که وجدان شرائط فقط مخصوص به فعل بایع یا فعل مشتری حین الفعل نیست، بلکه مخصوص به کل مجلس المعاقد است تا پایان انعقاد عقد، پس باید هر دو متعاقد واجد شرایطشون تا پایان عقد باشن، اگر دلیل معتبری برای این مطلب دلالت کنه، که حسب فرض میخواییم دلالت دلیل رو ادعا کنیم. خب حالا پس با توجه به این توضیح، ما صدق عنوان عقدمون نه عرفن بلکه شرعن به حسب ادله شرعیه مبتنی بر وجدان المتعاقدین شروط را تا پایان مجلس العقده، تا پایان انعقاد کامل عقده. انعقاد کرد آقا چی شد؟ پس نه حد وسطمون معنای بی معنا مستریشه که بگیم صدق کلمه بی به وجدان شروطه، بعد میگیم پس شروط بایه تا آخر فعلش، نه حد وسطمون این نیست، نه حد وسطمون صدق عرفی بیعه، بلکه حد وسطمون سبب شرعی برای ترتب اثر شرعیه. سبب شرعی قبلا گفتیم اختصاص به فعل بایعه نداره، به فعل مشتری نداره، فعل بایعه و مشتری و کل اون مرکبیه که شارع اعتبره او سببن. حالا اگر دلیلی داریم که دلالت کند وجدان شرائط برای متعاقدین باید تا پایان فعلین و تمام خصوصیات و لواحقش باشه، الدلیل هو المتبع. درست شد آقا؟ حالا ما دلیل علا ذالک الان میخونیم. پس دعوای ما میشه صدق عنوان عقد، صدق عنوان معاقده شرعن تا پایان مجلس، نیاز به شرایط داره. خب حالا اینجا یه شیخ تفکیک میکنه بین شروط، میگه بعضی از شروط طرف تعاقد رو از محیط خطاب خارج میکنه، مثل موت، مثل اقما، مثل هر آنچه که عقل رو کامل ضایع کنه، اینا طرف رو از محیط تخاطب بیرون میبره. شیخ میگه خب قطعا وقتی محیط تخاطب نباشه صدق عنوان عقد نداره. بعضی از شروط طرف را از محیط تخاطب خارج نمیکنه، اما رضایت او رو تا پایان تخاطب محفوظ نگه نمیداره. اگر این شرط زائل بشه دیگه لا یحرز که این رضایت تا پایان مجلس تخاطب موجوده. شیخ میگه باز چون ما میدونیم عقد شرعی بالاجماع نیاز داره که رضایت تا پایان مجلس العقد و پایان انعقاد سبب موجود باشه، پس ای از باب زدن رضایت عقد رو تحت شعاع قرار میده، اون یکی از باب این که طرف از محیط تخاطب خارج میشه صدق عنوان عقد شرعی رو تحت شعاع قرار میده. پس هر کدوم از یه طریق میرسن به این که صدق عقد مشکوک میشه دیگه، اوفو بالعقود اینجا رو نمیگیره. خب حالا اینجا فقط تو اون دسته ای که مثل موت و اغما هستن، یعنی طرف از مجلس تخاطب خارج میشه لذا صدق عنوان عقد مشکوک میشه، یه فرع استثنائی داریم که او استثناء مثل انقلت بحث قرار گرفته. خب اون چیه؟ آقا یه توضیح مقدماتی لازمه. وصیت ایقاعه. قبلا یه موقعی براتون اینو گفتم تفکیک عقد و ایقاع نیاز به تحقیق و بررسی داره. اول و یومن چی شد که یه چیزایی گفتیم عقد، چیزایی گفتیم اقوا؟ اینا نص داره، اینا اجماع داره، اینا مستنبط به حسب ادله است. چه ملاکی باعث شد ما عقد و ایقاع رو تفکیک کنیم؟ چون خود عنوان عقد و ایقاع به این معناش اصطلاح فقها و متشرع است، حقیقت شرعیه ای نیست که در روایات اومده باشه. به این عنوانی که ما میگیم عقد دو طرفیه، ایقاعی طرفیه، این از کجا در میاد، صدقش رو ادله چجوریه، این رو باید معلوم کنیم که بعدا اون موقع بعضی ها مشکوک میشن. مثل وصیت که تو وصیت قطعا ما وصیت هایی که مالی هن، نه وصیت غیر مالی، وصیت غیر مالی ایقاع، اما وصیت مالی، وصیت مالی نیاز به قبول داره. خب حالا که نیاز به قبول داره، اختلاف شده که این وصیت عقد یا ایقاع. یه عده‌ای گفتن عقد، بعد گفتن مگه میشه یه چیزی مثل وصیت هم عقد باشه هم ایقاع؟ بعد گفتن بله میشه، فی بعض اقسامه، فی بعض مواردهی عقده، فی بعض مواردهی ایقاع. مگه عقد و ایقاع تو شناسنامه معاملات نوشتن که ای باید حتما عقد باشه یا ایقاع؟ نه، میشه همون بحثی که اول گفتم. حالا بالاخره اجماعیه که ما تو وصیت، اونجایی که وصیت های مالی داریم، حتما یه قبولی لازم داریم. حالا یه عده فقها به خاطر اینکه ماجرا خراب نشه، عقد و ایقاع به هم نریزه، و به حسب روایاتی که در باب اومده اینطوری حمل کردنه، حواسا با من باشه، اینطوری حمل کردن که همون جاییم هم که قبول شرط در وصیت‌های تملیکی و مالی، قبول رکن وصیت نیست، مثل اشتریت و در بی تا بعد بگیم وصیت شده عقد. وصیت اونجا شرط صحته، مثل غسل لیلی زن مستحاضه که شرط صحت صومشه، شرط صحت اون وصیت قبول لاحقه. حالا چرا شرط متأخری معناش کردم؟ چون وصیت اگه ایقاع باشه میشه فعل موسی، ایقاع دیگه فعل موسی، ایصاء، نه مواسات، نه ایصاء از طرف یه نفر، میشه فعل موسی. اما این فعل موسی اگه میخواد اثر شرعی برش بار بشه، یتلوه، یک قبولی از موساله، بعد اون موقع اثر برش بار میشه. به این بیان اون موقع دیگه این وصیت عقد نشده، هنوز وصیت ایقاع، مشکل عقد و ایقاعی هم وجود نداره. خب حالا این قلت آقا شما یه حرف زدی صرفا به خاطر اینکه ماجرای عقد و ایقاع درست کنی یه حرف زدی، یعنی یه حرف انفعالی بود برای اینکه فرار از اشکال کنی؟ میگه نه، میگه من به خاطر فروعی که برای وصیت تملیکی گفته شده و اون فروع تقریبا اجماعیان و لا خلاف فیها، از اون فروع فهمیدم که اینجا قبول رکن نیست بلکه شرط تأثیر، شرط لاحقم هست. میگه چی فهمیدی؟ کدوم فرو؟ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، الان تقریبا اجماعیه که اگر موساله قبولو انشاء نکرد و افتاد مرد، وارثش میتونه قبولو انشاء کنه، وارثش میتونه قبولو انشاء کنه. خب حالا همینجا بیایید ببینیم، اگر قرار بود که این وصیت تملیکی و مالی عقد باشه، به موت احد المتعاقدین تفرق المجلس، دیگه اصلا عنوان عقد بار نمیشه. درست آقا؟ در حالی که اونجا میگن وصیت نافذه، فقط وارث موساله بیاد به جای او قبل تو رو بگه. این نشون میده که حقیقت وصیت قائم به دو طرف نبوده. مفهوم شد آقا؟ درست شد آقا؟ خب حالا این فرع که الان گفتم که شد دلیل کسانی که میگن وصیت حتی در وصیت تملیکیش ایقاع نیست، عقده، رفتیم یه جای دیگه فقه شروع کردیم، باب بی نبودیم، رفتیم جای دیگه دعوا عقد و ایقاع گفتیم، لکن این فرع که نعمه شاهده برای کسانی که میخوان بگن وصیت تو هیچ فردیش عقد نمیشه و قبول رکن نیست، مربوطه به بحث ماست، بحث الانمون. حالا شما که کل قصه رو یاد گرفتید، حالا فرعو بگید، انقلت فرعو بگید، فرع ما نحن فی، دنبال چی بودیم؟ متعاقدین باید تا پایان انعقاد عقد واجد شرایط باشن. ان قلت آقا من یه عقدی بد نشون میدم به نام وصیت مالی و ملکی که در آنجا یه احد المتعاقدین یعنی مصالح از حیز انتفاع ساقط شد مرد، لکن وصیت یعنی عقده باطل نشد و الوارثو قام مقامه. پس دیدید همه جا لازم نیست شروط محفوظ بمونه. شما چه جواب میدید؟ اصلا عقد نبود، حسن نبود. توضیح قبلی برای ای بود. پس قصه مال یه دعوای دیگه است. اینجا داریم نونشو میخوریم، میگیم بابا اونجا شرط تأثیره. فتحصل باید جمیع شرائط المتعاقده تا پایان انعقاد عقد موجود باشن. خب عبارت بخونیم فعلا یه ذره. بسم الله الرحمن الرحیم. و من جمله الشروط فی العقد که ان یقع کل من ایجابهی من ایجاب العقد و قبولهی و قبول العقد فی حالن تو شرائطی باشد که یجوز لکل باخد من هما الانشاء، هر دو واجد شرائط متعاقدین للانشاء بمانند تا پایان، هم باید تا پایان قبول باشد هم قابل حین الایجاب همو شرائطو داشته باشه. تمام. فلو کان المشتری فی حال ایجاب البائعه غیر قابل للقبول، مشتری شرائطو عدس داده بود اول کار، او خرج البائع حال القبول عن قابلیت الایجاب، یا یعنی که بایع شرایطو عدس داد بعد از اینکه ایجاب خودشو انشا کرد، لم ینعقد، صدق عنوان عقد مشکوک میشه. خب حالا تفکیکش، ثم ان عدم قابلیت هما انکانه، یک بذار یه انکانم دو پاراگراف بعد داریم، یه قص انکانه لعدم کونه هما قابلین للتخاطب. آقا دو تا قص درست میکنیم، دوتا هم آخرش صدق عنوان عقد مشکوک میشه، اما یکی از باب خروج از محیط تخاطب ما عقدمون زیر سوال میره، یکی از باب عدم وجود رضایت تا پایان انعقاد از عقد خارج میشیم با دو حد وسط، اما آخرش فی محل نزاعنا یا دلیل وجود داره شک در صدق عنوان عقد. لعدم کونهما قابلین للتخاطب، چون قابل تخاطب نیستن، مثل کلموت والجنون والاغماء بل النوم. خب آقا این بل مال چیه؟ در فقه، در فقه نوم شتر مرغه، نه شتر نه مرغه، نومه. یه مثال دیگه بزنم، یه جا دیگه اصلا ببین آقا مگه نه شرایط عامه تکلیفی بلوغ و عقل و قدرته، درسته؟ مگه نه اگر یک مکلفی فی جمیع زمان الواجب شرایط عامه تکلیفیش یا احد شرایط عامه تکلیفیش از بین برود، دیگه اصلا او وجوب به ذمه‌اش، حسینی بگو آقا نمیاد. خب وقتی وجوب به ذمه‌اش نیومد، بعد یه اقض مافات کما فات هم معنا نداره. لذا اگر یک کسی بعد اتمام زمان صلات ظهرین بالغ شد، اون نماز او ظهرین قضاش به گردنش نیست، درست شد؟ حالا اگر یک کسی بعد زمان صلات ظهرین تمام شد، رسید به مغرب، بعدن عاقل شد، مجنون بود عاقل شد، قضای ظهرین به ذمه‌اش نیست، درست شد؟ حالا ادواری مثال نزدید دعوا باشه، نه جنون اطباقی بوده لیکن این امام بسا شفاش داد، اما که ساعت ده شد، این دیگه نماز ظهره اینش گردنش نیست، درسته؟ خب حالا اگر یک کسی تو کما بود، دو روز تو کما، باز نمازش به ذمه‌اش، اما اگر یک کسی خواب بود کل زمان نمازو، خب خواب زوال عقل دیگه، خواب دیگه، خودش نیست. حالا یک کسی کل زمان نماز صبح خواب بود، زدش خواب که ساعت 10 صبح بلند شد از خواب، الان نماز صبح گردنش هست یا نه؟ قضا خوی عقل نداشته، کل زمان عقل نداشته. واجب مشروط مطلق وجوبشون مقیده، نه واجب، ها، وجوبش مشروط به عقل، این عقل نداشته. ای طرف یه جاهایی باش معامله زوال عقل نمیشه، لذا میگیم وجوب به ذمت هست، لذا اخذ ما فات کما فات. اما یه جاهایی هم با نو معامله زوال عقل میشه، مثل اینکه اگه کسی در نوم زد، مثلا خواب بود، شوت کرد یه چاقویی و این چاقو خورد تو قلب کسی، افتاد مرد، این موت خطئی کامل، ابدا هم منوط به فعل فاعل مختار نیست، هیچ اثر تکلیفی هم نداره. قایتون هم اثر وضعی داره، اثر وضعی، چون اثر وضعی داره، مداره شرایط عامه نبوده. اینجا میگن نو عقل سلب عقل، اصلا این نمیدونست. یه جاهایی با نو معامله زوال عقل میشه تو فقه، یه جاهایی با نو معامله زوال عقل نمیشه. لذا ای بله نوم مال اینه، اگه تونستیم اثبات بکنیم در ما نحن فی نومه مثل موارد زوال عقله، بعد اون موقع نومه ملحق به ایستا میشه. فوجه الاعتبار، خب آقا چرا ما شرایط رو باید داشته باشیم تا پایان انعقاد؟ وجه الاعتبار عدم تحقق معنی المعاقده والمعاهده حین اذن. حین اذن یعنی چی؟ حین از کانت شرائط و زائلتن فخرج عن التخاطب فلا یستقع عنوان المعاقده والمعاهده. خب حالا این قلت من الان موت بد نشون میدم، قشنگ قبول سر جا خودش هنو هست، مجلس به هم نخورد، عقد به هم نخورد، معاقده به هم نخورد، فقط وارث بیاد انشاء قبول کنه. میگه و اما صحت القبول من الموصاله بعد موت الموسی فهو شرط حقیقتا لا رکنون، شرط اصلا رکن نیست. چرا؟ فان حقیقت الوصیت الایسا، حقیقت وصیت ایسا، ولذا از کجا فهمیدیم ایسا؟ لو مات الموصاله قبل القبول قام وارث الموصاله مقامه. دیگه چی؟ ولو رده، آقا اصلا موصاله رد کنه، قبول نکنه، رد کنه، خود دیگه این عقد به هم میخوره دیگه، باید عقد به هم بخوره، چون الان قبول که انشاء نشد هیچ، تازه زدش انشاء شد دیگه، معلومه که دیگه عقدی وجود نداره. مثل که تو بگی به تو، من میگم نه ما اشترای تو نمیخرم، خود دیگه به هم میخوره دیگه، ما قبل تو، ها؟ نه، لو رده جاز له القبول بعد ذلك، اگه بعدش یه نیم ساعت بعدش بگه قبل تو، باز اشکالی؟ این نشون میده که اصلا این قبوله مثل رکن قبل تو بی نیست. البته این فرع دو اجماعیه، لکن مقید به حیات موسیه، انشاءالله کتاب الوصیه میخونیم، فرع دو مقید به حیات موسیه، اگر موسی هنوز حی باشه وصیت کنه و تو قبول نکنی بعدش قبول کنی، اشکالی؟ نداره. اما اگه مرده باشه نه دیگه، دیگه حق قبول لاحق نداری. حالا اینا معیدن بر این که نشون بدن در کتاب الوصیه وصیت تملیکی ولو قبول میخواد، اما رکن نیست قبول او، پس عقد نیست، همون ایقاعه، تمام شد. آقا حاضر تمام الکرام در قسم اول بریم، و انکانه بالا بود لعدم کونه ما، او یک، ای دو، و انکانه لعدم الاعتباره به رضا هما، شرط زیر سوال بده رضایت زیر سوال میره، باز فل خروجه ایزان مفهوم تعاهده و تعاقد از استقع عنوان عقد خارج میشه، لأن المعتبره فی العقد عرفان، چه چیزی؟ رضا کل من هما لما ینشئه الاخر خین انشائه، باید رضایت داشته باشد نسبت به انشاء طرف مقابل، کمن یعرزه، آقا مثال بزن جایی که رضایت زیر سوال میره، کمن یعرزه له الحجر، آقا این دیگه حق تصرف نداره، حالا به فلسه او سفهه او رقه، به خاطر اینکه بدهکار شد، دیونش بیشتر از حد سرمایه شد، حاکم او رو محجور که حق تصرف نداری، یا سفیه شد حق تصرف در اموالش نداره، ولیش باید به تصرف کنه، یا رقه لو فورس. چون چجوریه کسی که حر بد ساره او مرض موته، یا بگیم که آقا اینو تو اقرارم خوندید، اگر بیماری مرض الموت شد، این فقط تو یک سوم اموالش میتونه تصرف کنه، دیگه حق تصرف دیگری نداره، لذا حق مبایعه هم نداره. اینا همش اگری ها، به شرطی که اینا رو قبول کنه. تمام شد. شیخ قاعده کلیشو دوباره خلاصه میکنه، دو قسمو ول کن، قاعده کلی و الاصل فی جمیع ازالک، ملاک کلی برای اینکه باید شروط محفوظ باشن این است که ان الموجب لو فسخ قبل القبول، اگر موجب فسخ میکرد قبل از اینکه قبول انشاء میشد، لغا الایجاب السابق، ایجابش هم بین میرفت، و کذا لو کان المشتری فی زمان الایجاب غیر رازن، اگر مشتری در زمانی که موجب میگفت به تو راضی نبود، او کان ممن این مشتری لا یعتبر رضا کس سخیر، زمان به تو این هنوز بالغ نبود، فصحت و کل من الایجاب و القبول، پس وقت میگیم ایجاب و قبول صحیح واجد شرایط شرعی داریم، یکون و معنا قائما فی نفس المتکلم من اول العقد الى ان يتحقق تمام السبب، پس وقتی میگیم صحت ایجاب داریم، صحت قبول داریم، یعنی اون ایجابه یا اون قبوله تو سقع نفس این آدم تا پایان انعقاد وجود داره، و بیهیت ممعن المعاقده، این طوریه که معاقده تمام میشه، لذا اگر صغیر بود بعدن موقع قبول بالغ شد، شک میکنیم که الان میشه بهش گفت عقد یا نه. فاذا لم یکن هذا المعنى قائما فی نفس احد ما، موجب فی کل زمان موجب نیست، یا قابل فی کل زمان قابل نیست، او قام، نه میشه بهش گفت موجب و قابل، اما لم یکن قیامه معتبرن، آقا تو سفیه لذا قابل هستی اما قبولت ارزشی نداره، لم یتحقق معنال معاقده. شیخ همش داره هی توضیح میده، این توضیح ها همه واسطه در اثباتنا، حد وسط اضافه نکردیم، حد وسط یه حد وسطه، آقای کرمی هم بگو حد وسط صدق عنوان عهد، فقط اینا واسطه در اثباتن، هی داریم شعوناتی و مثال میزنیم تا شما متبادر بشه به ذهن شریفت که آقا استظهار نمی کنیم که صدق عنوان عقد عند فقد شرائط وجود داره، اینو میخوایم درست کنیم. خب تمام آقا، حالا دوباره کل قصه این قلت داره، کل قصه این قلت داره، این قلتش بیع مکره. آقا اگر مکره حین الاکراه معامله انجام بده، بالاکراه معاملش نافذ نیست، حسب این قاعده که بالا برامون گفتی حکمش بگو هیچ، که علم کشه هم بسکورا، عقد باطل، بی باطل، صدق عنوان عقد نداریم، صدق عنوان بی نداریم، تجارت انتراز نداریم، باطل، بگو. میگه نمیگی، تقریبا باز این لا خلافه، که تقریبا که نه تحقیقا لا خلاف، اکراه اکراه اونه بلش خب بلیم، چرا میریم سوراخ موش دست نکن توش، موش گازت میگیره، اینه بگیر الان، الان اینجا داریم واضح فرعی براش باز نکن جدید، اینه بلش کن آقا مکره معاملش باطله، بگو باطله، بگو عقل نداری. میگه نمیگی، پا چی میگی؟ میگه آقا اگه بعدن اعلام رضایت کنه معامله صحیح، دیدی رضایت حین العقد شرط نیست، یکی پیدا کنی فتوار نداده باشه، ندیدم، پس نشون میده رضایت تا پایان مجلس شرط. خب چیکار میکنی؟ آقا مگر این که کسی بگه آقا نه رضایت شرطه، این بله تخصیص خورده حکم. نگیم منات حکم در مکره وجود داره حسب قاعده نیست، بگیم ای از باب تخصیصه، استثناء تعبدیه. مل مخصص للقاعده اجماع، اجماع فقها. اگه کسی تونست اینو بگه و مکره دیگه مثال نقض نیست، و الا مثال نقض. وصیت
میشه این حرفو؟
بله، اگر ما او فروع رو نداشتیم میگفتیم. چرا او اول برای توضیح دادن آقای حسینی بردن اگه جای دیگه توضیح دادن که ببینی اصلا این حرفی که الان اینجا زدیم نه برای فرار از اشکال اینجاست، نه اصلا او حرف دلیل داره در جای خودش که رکن نیست، قبول رکن نیست، شرط صحته. دلیلش هم فروع لاحقشه، خود وصیت فروعی داره که این فروع نشون میده اونجا قبول رکن نیست. اصلا نمیخوایم بخاطر بحثمون اینو بگیم، فرار از اشکال اینجا نیست، انفعال نیست، واقعا دلیل داره سر جا خودش. ولی اگه دلیل داشت بعد میگفتیم تخصیص. بخونم ثم انهم، فضولی که همه قبول دارن دلیل دلیل داره، اصلا استثنائیه، دلیل استثناء. ثم انهم صرحوا، خب فقها صرحوا به جواز لحوق الرضا لبيع المكره، نگفتن صدق عنوان بیع و عقد نداریم، گفتن بعدا رضایتش بیاد اشکالی نداره. و مقتضاه اگر حسب قاعده باشد میشه عدم اعتبار الرضا من احدهما حين العقد، بل یکفی حصول الرضا بعد العقد، بعد عقدم بیاد رضایت کافیه. آقا حالا ما مثال بالامون چی بود؟ گفت این قابل حین الانشاء ایجاب رضایت نداشت، بعد مخواست بگی قبل تو رضایتش اومد، اوسط معاقده رضایتش اومد، یا موجب اولش رضایت داشت بعد نداشت بعد دوباره اومد. ما تازه بحثمون یه فتره حین مجلسه، نه اینکه الان تا پایانش هم شرایط محقق نشده. مکره داره میگه اصلا فردا بیاد اعلام کنم اشکالی نداره. فضلن حصول رضا بعد الایجاب و قبل القبول، قبل اینکه قبل تو بگه راضی میشه بعد قبل تو رو میگه، فقط تو زمان ایجاب قبول رضایت نداشته، خودی که به طریق اولا باید درست بشه. وقتی مکره یه روز بعدش قبول رضایت رو اعلام کنه اشکالی نداره، این به طریق اولا. مگر جواب اللهم الا ان یلتزم به کون الحکم فی المکره حلا خلاف القاعده، بابا او استثنائیه لعجل الاجماع، اختصرنا على المتيقن من دلیل المخصص. بگو آقای حسینی داری عبادات سعی و عام پیاده میکنی اینجا، نه معاملات. اما اول میگفتم دعوامو سر شروط شرعی اناعتی بکن، داری سعی و عام باب عباداتو اینجا پیاده میکنی، سعی و عام باب معاملات و صدق و غلایش دعوا نداره. بریم فرعون. بسم الله الرحمن الرحیم. الهنا تم الکلام فی الشروط المعتبرت فی السیقه، الهنا تم الکلام فی شروط المعتبره فی السیق. الان آقای حسینی خودش مجتهده و یعتقد به این که سیقه فارسی لا اشکال فی، من مقلدم، مرجع تقلیدم، گفته باید سیقه عربی باشه، الان حق دارم با ای آقا معامله کنم یا نه؟ آقای حسینی مجتهده میگه صیغه فارسی باشه و قبول مقدمم باشه، دوتاش اشکالی نداره. لذا به من میگه آقا بفروش به بهنی بود بفروش، منم اعتقاد دارم که هم قبول باید مؤخر باشه هم صیغه باید عربی باشه، حالا باش معامله کنم یا نکنم. درست آقا شیخ میگه سه تا قول تو اینجا وجود داره، دو تا قولش صناعت داره درسته، رو دلیل اصلی مسئله سواره، یه قولش یه دلیل مندرآوردی داره. اول او قولی که دلیل مندرآوردی داره چیه؟ او قولی که دلیل مندرآوردی داره گفته آقا اگر از الحاق الحاق اون ایجابه به این قبوله یه قیافه ای یه شکلی از یه معامله ای درست شد که این جن جهش، فیلم آمریکایی تو دیگه دفت مثلا مورچه میشه سوسک بزرگ میشه، جن جهش یافته، تا حالا نداشتیمش. این نه پدر داره نه مادر، گذشته ای تو فقه ما نداشته، تا حالا نداشتیمه که یه فقیهی فتوا به صحت این معامله داده باشه. مثلا داریم فقیهی فتوا داده باشه به صحت این که یه معامله ای با صیغه فارسی انشاء بشه؟ داشتیم یه جایی یه فقیهی فتوا داشته داده باشه قبول مقدم اشکال؟ نداره. اما تا حالا تو فقه نداشتیم یه کسی فتوا بده قبول مقدم با صیغه فارسی؟ این درسته. تا حالا اینو لم یتفوه بهی احد من الاکابر، این دیگه این نه پدر داره نه مادر، تو متولدش کردی، تو حالا تو فقه شیعه نبوده، این جنب جهش یافته است، این اشکال مرکبه. او گفته اگر از این جور تولدها اتفاق افتاد این باطل، اما اگر چیزی که اتفاق افتاد قبلا یه قائلا داشته باشه لا اشکال فی صحت ال صحت ال معامله. شیخ میگه چه دلیلی؟ میگه الان یه نفر قائل داشتن حجتش میکنه. اصلا ریشه مسئله اینجا نیست که، و الا قابل تصحیحه. میگیم آقا من مجتهد به فتوام رسیدم به صحت ای، اونم به فتواش رسیده به صحت ای، و هر کدوم حجت معذر داره. تمام. الان یه کسی قائل باشه یا نباشه که لا یزید علی حجت فی المقام شیء، چی اضافه شد؟ میگه الان یه نفر موافق باشه ما دیگه خوردیم به لوح محفوظ، چه دلیلیه؟ میدونم ما که نخواستم، مگه اصلا اجماع پیش ما حجت بوده؟ میگه الان اون جایی که گفتن ما اجماع تحصیل کردیم، مقابلشو دارم به تو میگم، میگه اونجا اولش اجماع تحصیل نخیر، الان یه همه اجماع خونده دیگه تو خط و زن. الان ما میگه احاطه داره برج عبارات جمعی فقهای شیعه، کم فقیه این که کتاب ننوشت، کم فقیه این که کتاب نوشت و کتابش به دست ما نرسید. تمام شد. نه میشه قبول داره، راست میگه، قبول داره، راست میگه. امروز آفتابمون مغرب طلوع کرد، قبول دارم اجماع هم خواهد، اما بالاخره این دلیل نشد. شیخ میگه آقا این دلیل به درد نمیخواد، پدر مادر آمرزید، یه حرفی بزن که سرش به یه روی بالش درستی بیاد پایین. حالا یه نفر با اون موافق باشه نباشه، مگر چقدر کار عوض؟ این دلیل درست با تقریری که دارم میگم، تو رو خدا بردیش تو اجماع خرابش کردی، اینطوری تقریرش کن. میگه الان یه نفر یا دو نفر اضافه بشه به من، میگه وزن بس از حجت معذر تبدیل میشه به اصابه علل واقع. این اگه یه نفر موافقت بود قبلا پس این مصیبه الالواقع، اگه نبود نه فقط معذوری تو. نه الان ده نفر هم موافق من باشه سخت به بس میشه همون حجیته، میشه اصابه به واقع، حکم واقعی خواهد توش در نمیاد. لذا این استدلال به درد نمیخوره. خب پس چیکار کنیم؟ دو تا قول دیگه داریم، بعضی گفتن مجزیه، بعضی گفتن مجزی نیست، اما هر دو قول مبتنیش کردن برای استدلال. گفتن آقا یک بحثی داریم تو اصول، دقت، یک بحثی تو اصول داریم، اینجا رو ولش کن، اینجا رو ولش کن. آقا من مرجع تقلیدم آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی گفت در نماز سوره قصر خوندی سلام هی حتی برو نمازت باطل شد، رو سلام وقف نکنی، یا سلام باید متصل بشه به بعدش، لا یجوز للمصلی. خب تمام. آقا مرجع من امامه، علی الله مقامه، امام فرمود آقا وصل به حرکت وقف به سکون مبطل، اشکال داره، درست یا نه؟ خب الان امام جماعت مرجع تقلیدش میگه آقا رو سلام وقف کن، راحت باش، وصل به سکون کن، وقفه به حرکت کن، یا علی. خب انا اعتقد و بطلان صلات امام جماعت، میتونم پشتش نماز بخونم یا نه؟ اونجا چیکار چی میگن فقها؟ میگن باید این بحث رو اثبات کنیم، حضرت حسینی بامی آقا میگن این فرع باید اثبات کنیم، چون عمامه آقا جلو چشم بود ندیده بود، چون میگن این فرع باید اثبات کنیم. حکم ظاهری، حکم ظاهری یعنی چی؟ این قول المجتهد فی حقه، حکم ظاهری لمکلفین موضوع واقع برای مکلف دیگه میتونه باشه یا نه. یعنی من باید معامله با فتوای مجتهد او رو معامله واقعی کنم، بگم واقع برای او اینه، اگه ای باشه بعد نماز من پشت سرش درست، اگه نه خب باطله، اگه فقط حکم ظاهری باشه معذوره اما مصیب نیست، معذوره فی صلاته الباطله به اعتقاد من، تا من حقیقتا پشت سرش نماز بخونه. اما اگر موسع واقع بشه برا من، مثل اصل عملی بود میگفتیم که اگه با استصحاب نماز خوندی نمازت صحیحه ولو بعدا فهمیدی طاهر نبودی، چون استصحاب یوسع دائره الشرط، یادت اصول فقه یادت نی، یوسع دائره الشرط، میگه اینم همونه. اگر تو گفتی حکم ظاهری فی حق مکلفین موسع دائره واقع لمکلفین آخره، یا علی و الا فلا. بعد اینجا گفتن آقا یعنی چی موسع دائره واقع؟ خدا خیرت بده، یعنی میخوای تصویب درست کنی؟ گفت نه، یعنی مثل حکم استراریه، یعنی الان من معاملم با این مکلف که نمیتون که عربی نخونده فارسی صیغه معامله رو خونده به فتوای مجتهدش، معامله من با این مثل عاجز از عربیه. چجور اگه میخواستم با عاجز از عربی معامله کنم میگفتم حکم استراریش اینه که فارسیش جا عربیه گره، برای اینم به خاطر قول مجتهدش مثل اینه که فارسیش جا عربی رو گرفت، این به شرطی که باش معامله واقعی کنم، که مشهور فقها ها قائل به عدم صحت میگن فقط معذوره، تو نمیتونی باش معامله بگو حسینی صحت واقعی کنی. بعد اینجا یه دعوایی شده که اگه اینطور باشه پس اصالت صحت چیه؟ انشاءالله تو تنبیهات اصالت صحت تو استصحاب میخونید این بحثو، که آقا این قاعده که ظاهریه در حق مکلف موضوع واقعیه برای مکلف آخره، اگه ما قبولش کردیم این مثل که اصالت صحت فی فعل المسلم داریم جاری میکنیم، اما اگر نگفتیم اینو بعد اصالت الصحه میاد با این معارض میشه، چیکار باید بکنیم؟ تو تنبیهات اصالت الصحه تحقیق میشه، درست شد؟ شیخ هم فتوا نمیده، فقط میگه ول مساله محرره فی الاصول، همین همین قد بخونه. خسته شدم. فرع لو اختلف المتعاقدان، بفرمایید لو اختلف المتعاقدان، اومدی برام منم یه لیوان آب بیار، دستت درد نکنه، نه 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 داغم، جوراب نپوشیدم امروز، اصلا حرارت گرفتم شدید. لو اختلف آقای حسن آقا چیکار کنیم ما؟ حجامت خوبه آقا؟ شما اهل حجامت هستی؟ به نظر اومد احساس کردم شما باید تو کار حجامت و دلاکی و اینا هم. من همه اونا رو برای این گفتم، اصلا مقدمه بود داره که یه شوخی باید بکنم، آقا ناراحت نشی آقا، حلالمون کنی، وجدان به خدا شوخی کردی، جسارتی نشا جانم. بابا ما هیچ طبی رومون اثر نمی کنیم، چرا میگم مثلا غذا سرد نخورنم چی میشه؟ غذا میخوریم، هیچ اتفاقی هم نمی افته جانم. اولترافورد منچستر. بله حسن که گلاسکو بود، حسن میشناسی؟ حسن خدا خیرت بده، حسن روحانی، خب گلاسکو مدرکش گرفت دکترا حقوق، الان شوتش کشیده، قضیه معلوم نشد چی شد، گفت پایان نامش دوزی بوده، عبارت برده بوده یک کسی گه چند نفر، بعد دادنش مشابهیاب اینترنتی، بعد تو مشابهیاب هم داره بردنه، مشابهیاب ها دیدید خود نورم یه مشابهیاب داده، مشابهیاب مقاله رو بهش میدی فقط تایپ شده ورد باشه، بعد به رنگ مارک میکنه، میگه ای اقدش از فلان جا، اقدش از فلان جا، بعد پایان نامش دادن به یه مشابه، خب متنش انگلیسی فارسی نیست که کسی نفهمه، فارسی عربی فقط من و تو میفهمید، ما هم که مشابهیاب نداریم، اون که مشابهیاب داره فارسی نمیفهمه، اونی که فارسی میفهمه مشابهیاب لو نمیره. اما اینا بعد پیش انگلیسی بود دادنش به مشابهیاب، گفته 30% دزدی عبارتی بوده. بله علا قول حضرات اتراک گاتی پاتی شده اوزا. بله خب لو اختلف المتعاقدان، اینم قصه حسن. بله او دلا که یکی مثلا لو اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن، ممکنه دوتا مجتهد، ممکنه دوتا مقلد، یکی مجتهد یکی مقلد. من مثال مجتهد مقلد زدم، حسینی مجتهد، منم مرجع تقلید دارم. فی شروط الصیغه فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یقتضی مذهبه، هر کی بره به فتوا خودش عمل کنه، موسی به دینش، عیسی به دینش، املا نخیر آقا دین و اینا نداریم، ان الدین عند الله الاسلام، ولش به اینجا وجوها. دو تا رو بگو، یک بله، دو خیر، ثالثها التفصیل. تفصیل چی؟ اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما. کجا گفتم تفصیل؟ چون گفت اشتراط یعنی صحیح است به این شرط و الا باطل، میشه تفصیل. معلوم شد؟ اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما یه چیز متولد جدید باشه شبیه سازی، من مالا قائل به کون العقد سببا فی النقل، از اونایی نباشه که تا حالا قائل نداشته به صحت، کما لو فرزنا انه لا قائله، لو فرزنا لا قائله به چی؟ به جواز تقدیم القبول علی الایجاب و جواز العقد بالفارسی. حالا ای بیاد یک عقد با فارسی با ایجاب مقدم درست کنه، با قبول مقدم درست کنه. شیخ میگه خو اردعها ردی یعنی پست، اردعها اخیرها، این قول آخر از افتضاح عیسی علیه السلام، اصلا فکر نکن بهش، چون اصلا دلیلش دلیل غلطیه. یا حسین والاولان مبنیان، اولان چی؟ آقا بله خیر، مبنیان علی ان الاحکام الظاهریه المجتهد فیها، اجتهاد شد رسیدی به این احکام که در ما نحن فی دیگه بحث حکم ظاهری از ما میگه همه فتوا مجتهد مقلدن، به منزلت الواقعیت الاستراریه للطرف الاخر. ها فالإجاب بالفارسی من المجتهد القائل بصحة الفارسی در مقابل طرف مقابل عند من یراه باطلا به منزلت اشارت اخرت، به منزلت ایجاب العاجز عن العربیه و کسرات المتیمم به نسبت الى واجد الماء. چجوری او سعیه؟ این هم همونطور سعیه، این است یعنی اصابه به واقع شد، چون واقعیش کردی. ام هی احکام عذریه، فقط قائل به عقد فارسی که به حجت خودش رسیده به فارسی معذوره، اما مصیب نیست، یعنی عملش صحیح نیست، نهایتا معذوره. وقتی من نتونستم باش معامله صحت کنم، حق معامله با او آدم ندارم. ام هی، پس این قول دوم باطله. چرا؟ چون احکام عذریه لا یعذر در این احکام عذریه الا من اجتهد و قلد فی الاحکام، اما منی که میدونم باطل حق معامله ندارم. و المسئله تو محررتون فی اصول. شیخ جواب نداد، ولش کن، اینم بحث تمام. آقا بحث آخر، بحث آخر آقا یه تفکیکی آخرش هم میگه فتعمل، تفکیک نداریم یا داریم؟ شیخ اصلا وارد بحث نمیشه، بحث دامنه داری اگه وارد میشد. ظاهرش سهله، باطنش عمیق و صعبه. چی آقا؟ شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، تمام این حرفایی که ما زدیم الان، همین الان داشتیم دعوا میکردیم که گفتیم که آقا بستگی داره که حکم ظاهری در حق یکی واقعیه در حق کسی دیگه باشه یا نباشه و این بحثا، اینا در یه عده از شروط بود، از شروط علی قسمه، از شروط علی قسمه. یه دسته از شروط داریم که بطلان عقد، بطلان عقد مستند به فعل طرف مقابله، به این نحو، به این نحو که مثلا طرف مقابل صیغه فارسی انشاء کرد، فعل او که فارسی انشاء کرد سبب شد که من بگم معامله باطله یا صحیحه، که بعد میشه صغرای این بحث قبلیمون که بابا این ظاهری در حق او واقعی در حق من هست یا نیست. درست شد؟ ایه دسته. پس ما شرط کردیم که باید صیغه صراحت داشته باشه. بعد این آدم اومد از الفاظ مجازی استفاده کرد، بحثی بود که صراحت. یا گفتیم که ترتیب در اجزا شرطه، این ترتیب در اجزا رو رعایت نکرد، نه موالات ها ترتیب. اما موالات چی؟ موالات بین اثنینیه، موالات بین اثنینیه، فقط به فعل او بستگی نداره. شیخ میگه مثل موالات تنجیز، اونهایی که آقا دقت، اونهایی که از نبود او شرط طرف مقابل دیگه نهی میشه از ادامه دادن معامله. چرا؟ چون این آدم صیغه‌اش باطله، باید صیغه رو دوباره انشاء کنه و اگر واجد شرایط انشاء کرد ما باید ادامهش بدیم. شیخ میگه تو این دسته دوم علا ای حال باطل معامله، علا ای حال باطل معامله، تصحیح نمیشه. او دسته اول بود که ما هم خواستیم تصحیح کنیم، بحث ظاهری و واقعی پیش میوردیم، تمام؟ آخر کار شیخ میگه فتعمل. عمده شروع گفتن آقا فتعمل که بابا این دسته دوم هم مثل دسته اوله. بالاخره آخرش فعل او آدم که صیغه معلق انشا کرد سبب شد که ما نهی به پاچمون بیفته. بالاخره آخرش مشکل از کی بود؟ فعل طرف مقابل بود. لذا نمیشه این دستبندی رو از شیخ قبول کرد. بعضی های دیگه شراح پاورقی زدن گفتن فتعمل که نه، این تقسیم به این شکلی که شیخ گفت غلطه، مبهمه، اما واقعا شروط علا انها ان مختلفه. شاید هفت دست شرط ما اینجا داشتیمه، هر کدوم رو باید به حسب خودش بررسی کنیم. هم یه تیکر بخونیم. هازا کلو ازا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین مستندن کان بطلان العقد، مستندن خبر کان بیارا، کان مستندن الى فعل الاخر، ریشش کاری بود که تو کردی باطل شد، کالصراحه والعربیه والمازویه والترتیب، چون تو صریح نگفتی، چون تو نمیدونم صیغه تو فارسی گفتی، چون تو صیغه رو به مضارع یا امر گفتی، معامله باطل شد. اما الموالات و التنجیز و بقاء المتعاقدین علی صفات صحت الانشاء الی آخر العقد، این بحث آخرمون بود، فالظاهر ان اختلافها یوجب فساد المجموع، معامله رو باطل میکنه. چرا؟ لأن الإخلال بالموالات او التنجیز او البقاء على صفات صحت الانشاء، وقتی اینا به هم بخورن، این اخلال یفسد و عبارت من یراها شروطن، کسی که قائله که اینا شرطن، وقتی اینا خراب شد معامله از جانب معامله در دید او باطل میشه. وقتی باطل شد چه اتفاقی میفته؟ شیخ مثال میزنه، فان الموجب اذا علق، مثلا اگر موجب معلق انشاء کند، یا لم یبق علی صفات صحت انشاء الی زمان القبول. چرا؟ به اعتقاد مشروعیت ذلک، اعتقاد داره که معلق انشاءش اشکال نداره، یا اعتقاد داره بقاء شرایط لازم نیست. خب آقا چه اتفاقی میفته؟ تو خدا دقت کنید، لم یجز من القائل به بطلان هازا المعاملت المعلقه، لم یجز تعقیب هازا الایجاب بالقبول. حسین این تیکر بگو تو عبارت های شورا نیمده، عبارتی که هم صحیح اینه بگید واضح میشه. یعنی وقتی او گفته که بعتوکه مثلا ازا یه شرطی اوورد، معلق شد دیگه، مگه نه قبول باید تعلق به نفس ما تعلق به ایجاب، پس باید قبول معلق بشه انشائش، باید قبول هم، خود تو اعتقاد داری قبول معلق مجزی نیست، پس تو ادامه نمیتونی بدی ایجاب به او، مفهوم شد؟ نهی درست میشه، تو نمیتونی ادامه بدی. یا وقتی دیدی او شرایطش باقی نیست، اعتقاد میکنی دیگه ادامه قبول دادنت لغوه چون اثری، پس ادامه نمیدی، پس معامله به پایان، به پایان نمیرسه. کعنه شیخ میخواد اینو بگه، عبارت اینا توش نیست، مجمله، اما رو مثال این معلوم میشه. خب و کزا القابل اذا لم یقبل الا بعد فوات الموالات به زعم صحت ذالک، چون فکر میکنه نه موالات نباشه اشکالی نداره، معامله باطل میشه. فانه یجب على الموجب اعاده و ایجابه، موجب باید ایجابش اعاده کنه. اذا اعتقد اعتبار الموالات را، وقتی میبینه موالات شرطه و آقای قابل گذاشت 10 دقیقه بعد داره قبول انشاء میکنه، باید موجب دوباره از اول ایجابش رو انشاء کنه، یعنی اون قبلی مسمر نیست تو دید موجب، پس این دستی دوم باطل. حالا فتعمل، بعضی افتن فتعمل که حد وسط تو هر دو تو دسته یکی شد، آخرش دوتا به یه جا ختم میشه. بعد افتن فتعمل که فقط دو دسته نیست، هفتش دسته است. شروط و صلی علی محمد و